فعلا واردات نیست، ضمن اینکه کیفیت تولیدات داخلی خیلی بهتر از واردات هستن، چون نظارت خوبی رو وزارت نیرو برشون داره، حداقل عمر بیشتری از اون مواردی که از خارج وارد میشه دارن این تولیدات.
درست. خیلی متشکرم
عزیز
آقای احمدی، متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین،
خیلی سپاسگزارم،
زنده باشین، متشکرم،
قربان شما، معید باشین.
سلام چی گفتم کردم با جناب آقای سیاوش احمدی میرقائد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور عشایری کشور، در خصوص رویکرد دولت در توسعه و تنوع بخشی به اشتغال و افزایش درآمد عشایر. خب یکی از عزیزان گفتن که سلام، از آقای وزیر کاری کنه به خاطر خدا وسایل زیر نظری خودش گرونتر از اون نشه، اگر نمیتونین مدیریت خودتون رو به کسی کار بلد واگذار کنین. حتی حالا وزیر سمت تازه اومدن آقای علی آبادی، فکر ما حدود 2 ماه هستش که از مجلس رأی اعتماد گرفتن. 30,035 سامانه پیامکی ماست، به ما بگین که چه خواسته و پیامی، چه خواسته از وزیر صنعت معدن و تجارت داریم، برای ما پیام بفرستیم. ما در هفته دولت هر روز هر شب در برنامه ما از یک وزیر سوال میکنیم، درخواستای شما رو مطرح میکنیم و به خود وزیر تحویل میدیم و جوابش رو براتون میاریم. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، توسعه بریکس از نظر راهبردی جغرافیایی سیاسی و اقتصادی. 15 اجلاس سران کشورهای گروه بریکس با حضور رهبران اقتصادهای نوظهور در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی آغاز به کار کرده. در خصوص ابعاد این نشست و نقشی که بریکس در جهان داره با توجه به قدرت اقتصادی و تأثیر سیاسیش میخوام گفتگو کنم با جناب آقای آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. آقای آبشناس سلام، وقت بخیر.
درود بر شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. این شما و این هم توسعه بریکس از نظر راهبرد جغرافیایی سیاسی و اقتصادی.
خب حالا کم و بیش حالا ممکنه شنوندگان درباره بریکس شنیده باشن، اما هدف اصلی بریکس این هست که کشورهای نوظهور یا قدرت‌های اقتصادی نوظهور با یک مسئله مواجه هستن و اون این هست که یک باشگاه کشورهای ثروتمند به نام گروه 7 وجود داره که اونها بر اقتصاد جهان به چنبره انداختن و سیاست‌های خودشون رو بر اقتصاد جهان اعمال میکنن.
آقای آبشناس ممنون میشم اگر جاتون خود تغییر بدین، چون توی صداتون مشکل ایجاد شده.
هدف از تشکیل این گروه در ابتدا این بود که این کشورها به همدیگه کمک کنن که یک قدرت اقتصادی باشن که بتونن در مقابل اون گروه 7 بیستن. خب کم کم ما ملاحظه میکنیم که سیاست هایی که ایالات متحده آمریکا بر علیه کشورهای مختلف، یعنی سیاست تروریسم اقتصادی که آمریکا بر علیه کشورهای مختلف که با سیاست‌های آمریکا همسو نبودن شروع کرد اعمال کردن، کم کم امروزه به حتی اعضای گروه بریکس و اعضای حتی متحدین آمریکا، یعنی ما میتونیم حتی ترکیه رو نام ببریم که متحد آمریکا هست ولی توسط آمریکا تحریم شده و آمریکا برعکس تعهداتش که قرار بود از دلار به عنوان ابزار سیاسی استفاده نکنه، امروز داره نهایت سوء استفاده سیاسی رو از دلار میکنه. به این دلیل الان بسیاری از کشورهای جهان دلواپس این روندی هستن که آمریکا در پیش گرفته، یعنی استعمار نوین رو داره به یک شکل جدیدی بر دیگر کشورها تحمیل میکنه و کشورها امروز امیدوار هستن که با اتحاد با همدیگه بتونن در قبال این به قول معروف تروریسم اقتصادی آمریکا ایستادگی کنن. گروه بریکس هم اینجا جایگاهش عملا بسیار بیشتر شده، عملا بسیاری از کشورها تقاضای عضویت در گروه بریکس رو انجام دادن. گروه بریکس که 5 تا کشور داره ولی امروز 43 تا کشور تقاضای عضویت برای گروه بریکس رو دادن. در این اجلاس احتمالاً 26 بحث عضویت 23 کشور بررسی بشه و خب ما می‌بینیم که در صورتی که این کشورها عضو گروه بریکس بشن، این گروه تبدیل میشه به یک قدرت اقتصادی بین‌المللی. و خب همونطور که در صحبت‌های رهبران گروه بریکس، صحبت‌های اولیه‌شون ما شنیدیم، بزرگترین دغدغه همه‌شون این هست که دلار رو بذارن کنار و یک ارز واحد برای تعاملات بین‌المللی جدا از دلار استفاده کنن. و خب این بحثی هست که حالا شاید شنوندگان عزیز هم بیاد داشته باشن. ایران الان سال هاست این بحث رو مطرح کرده. خب امروز همه این ضرورت رو میبینن که باید این کار انجام بشه و هرچی تعداد این کشورها که وارد این ارز مشترک یا تبادلات ارزی محلی فعلا بشن بیشتر بشه، طبیعتا اقتدار آمریکا در تحمیل اون تروریسم اقتصادی خودش از طریق دلار ضعیف‌تر میشه. الان یکی از بحثایی که مطرح بود این بود که خب یه ارز یکی از کشورها مثل چین به عنوان ارز واحد انتخاب بشه. خب چینی ها به دلیل اینکه خب سرمایه های زیادی در آمریکا و پسندازهای زیادی به دلار دارن فعلا با این مسئله مخالف هستن و خب طبیعتا اگر این اتفاق پیش بیاد اونها متضرر میشن. به این دلیل یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده الان این هست که یا همه توافق کنن بر اساس ارزهای محلی تعامل کنن که خب کم و بیش این به ضرر ما خواهد بود، چون ما یه مشکلی که داریم که قیمت ارز واحد نداریم. الان در تعاملاتمون 8 تا قیمت ارز داریم و خب در تعاملات با کشورهای دیگه این مقدار مشکل داریم. ولی اگر اون طرح دومشون که مبنی بر این هست که یک ارز واحد که مبنای اون ارز طلا هست، یعنی پشتوانش طلا هست، اون ارز انتخاب بشه، اونجا ما میتونیم خب ایران هم میتونه منتفع بشه اگر وارد گروه بریکس بشه.
درسته. بعد حالا یه سوالی، این تعداد اعضایی که حالا قراره که بررسی بشه و عضو گروه بریکس بشن، خب طرف مقابل، حالا شما اشاره کردیم مثلا گروه 7 هم، خیلی فکر نمی کنین که بدون عکس العمل نخواهند بود؟ مثلا آقای مکرون گفته بود که میخواست بیاد این اجلاس رو مثلا شرکت بکنه و اینا.
خب اینو چطور ببینین؟ اونها بسیار ناراحت و ناراضی هستن، اما به هر حال عمل کرده گروه 7 به رهبری ایالات متحده کشورهای دیگر رو الان هول داده به این سمت. یعنی ما میبینیم کشورهایی مثل عربستان سعودی، مثل امارات، مثل مصر، مثل یعنی این حتی ترکیه که متحد آمریکا هست امروز متقاضی عضویت در، یا کشورهای شرق آسیا مثل تایلند، مثل سنگاپور، مثل مالزی، اینها تقاضای عضویت در بریکس دارن. دلیلش این هست که اینها همه دلواپس هستند از رویکرد ایالات متحده در سوء استفاده از دلار بر علیه دیگر کشورها. و خب عملا ماجرای جنگ اوکراین میتونم بگم این فرصت رو ایجاد کرده برای بسیاری از کشورها، مخصوصا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، برای اینکه از زیر چتر سلطه آمریکا بتونن بیان بیرون. و الان ما مشاهده میکنیم که
آقای دکتر یه درسته، یه نکته، ما دیشب یکی از شنوندگانمون پیامی داده بود و این موضوع رو مطرح کرده بود، با توجه گفته بودن که مثلا صحبتشون با توجه به اون ذخایر ارزی چین که به دلار هست، آیا چین مثلا خیلی راحت میاد یه ارز دیگر رو جایگزین بکنه یا نه یک فراینده که شروع شده؟
نه، بنده در پاسخ ایشون، چون من خودم در بسیاری از جلسات با خود چینی ها، اساتید چینی و مراکز مطالعاتیشون شرکت داشتم، میتونم بگم که این فرایند اگر هم اتفاق بیفته یک فرایند مدت‌دار خواهد بود. چین قطعا به دلیل اینکه خب سرمایه گذاری زیادی در آمریکا، فقط میتونم بگم که الان چین بیش از 5000 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا در اختیارش است. یعنی اگر احیانا یک دفعه بخواد دلار رو کنار بگذاره، خب طبیعتاً همه این 5000 میلیارد دلار به کاغذ تبدیل میشه دیگه، هیچ ارزشی نخواهد داشت. ولی خب طبیعتاً بعد از ماجرای جنگ اوکراین و روی کرده که اینها بر علیه روسیه اتخاذ کردن، بانک مرکزی روسیه رو تحریم کردن و امروزه به دنبال مصادره اموال بانک مرکزی روسیه هستن، و قبل از اون در قبال ایران، کره شمالی، لیبی، عراق و ونزوئلا و کوبا و بسیار از کشورهای اتخاذ کردن، امروز چینی ها این دلواپسی رو دارن که ممکنه در آینده اینها بیان بهانه پیدا کنن، مثلا یک جنگی رو در تایوان به اونها تحمیل بکنن، همونطور که یک جنگ به روسیه در اوکراین تحمیل کردن، در تایوان هم به چینی ها یک جنگ رو تحمیل کنن و به یک باره اموال اینها رو مصادره کنن. به این دلیل امروزه کم کم چینی ها دارن اموال خودشون رو از آمریکا خارج میکنن و خب این روند نمیتونه خیلی سریع اتفاق بیفته، ولی کم کم به نظر بنده چینی ها هم میخوان اموالشون رو خارج کنن و خب اونها هم به همون عرض واحد برای تعاملاتشون حداقل با کشورهای عضو بریکس تکیه خواهند کرد.
درسته. خیلی متشکرم آقای آبشناس، اگر نکته ای هست در خدمت شما هستیم.
عرضیست، فقط من میخواستم به نکته اشاره کنم که اگر ما عضویتمون در بریکس یعنی پذیرفته بشه، قطعا این یک پیروزی دیگر برای جمهوری اسلامی خواهد بود در مقابله با تحریم های ظالمانه که آمریکا و متحدینش بر علیه ایران دارن
درست. خیلی متشکرم، خدا حافظتون باشه. گفته و کردم با جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین المللی، در خصوص توسعه بریکس از نظر راهبردی، جغرافیای سیاسی و اقتصادی. خب بریم سراغ سوال پیامکیمون. در آستانه هفته دولت هستیم و از شما میخوایم که هر روز یک پیام و یک خواسته خودتون رو از وزرای دولت برای ما بفرستید که ما در برنامه‌مون اعلام و به دولت مردانمون اعلام کنیم. امروز بگین که چه پیام و چه خواسته از وزیر صنعت، معدن و تجارت دارین. 301035 سامان پیامکی ماست، به ما پیام بدید. یکی دیگر از شنوندگان پیام دادن و گفتن که با توجه به سابقه‌ای که آقای علی آبادی در شرکت مپنا دارن، امیدواریم که همون رویه رو طی بکنن و بتونن یک سر و سامونی به وزارتخونه بدن. یکی از شنوندگان گفتن گرانی گرانی گرانی، وزیر چه کار میخواد برای مقابله با این گرانی کند؟ چند تا از شنوندگان ما حالا موضوعشون مشابهه که مطرح کردن، حالا با ادبیات مختلف، در خصوص خودرو گفتم و گفتن که سوالی که از وزیر صنعت داریم اینه که چه زمانی خودروی با کیفیت و با قیمت پایین دستمون میرسه؟ یکی دیگر از شنوندگان پیام داده و گفتن که آقای وزیر چه برنامه‌ای برای برداشتن موانع کسب و کار دارن، به خصوص در شهرک‌های صنعتی. ۱۹:۴۵ است. خانم ها آقایان، با شما هستیم با بدون خط خوردگی در اولین روز شهریور ماه 1402. 30035 سامان پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. ما دو تا کانال هم داریم در پیام رسانه سروش و بله ادساین رادیو گفته بود که میتونین پیگیر برنامه ما در اونجا هم باشین. خلاصه برنامه های ما و اخبار حواشی برنامه های ما رو اونجا هم میذارن. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما محل مناسبی برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما درباره برنامه ما. و همچنین اگر سوژه‌ای رو مطرح کردیم و ما پیگیر بودیم و نتونستین بشنوین، میتونین به نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید. نرم افزار رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و برید سراغ آرشیو برنامه‌ها و اونجا میتونین آرشیو برنامه ما رو هم گوش بدین. یکی از عزیزان یک درد و دلی داشتن و گفتن که با همراه برادرشون توی دهه 80 و 90 یک خط نیمه اتومات تولید نوپان رو ساختن. 13 سالم تولید داشتن، اما سال 93 کارخونهشون متاسفانه تعطیل شد. کل خط تولید رو میگن به صورت کیلویی فروختن. با فروختن خونه خط تولید رو ساختیم، اما برای اینکه دولت هیچ گونه پشتیبانی نکرد ورشکست شدیم. اینو گفتم در راستای همون سوالی که یکی از عزیزان مطرح کرده بود که چه طرح و برنامه‌ای وزیر محترم دارن برای حمایت از کسب و کارهای کوچک، همین کارگاه‌های کوچک تولیدی مخصوصا توی شهرک‌های صنعتی. ۱۹۱۲-64-67-40 گفتم من یک تولید کننده هستم، با این نوسان قیمت مواد اولیه که هر سال 3-4 بار با اون رو به رو هستیم، دیگه برای ما تولید کنندگان رمقی باقی نمونده و تو این دو سال خیلی ها کارگاهاشون رو جمع کردن. ۱۹۳۹-61-66 گفتن که جناب وزیر چه برنامه برای خودروهای وارداتی دارن و چرا باید پولی گرفته بشه و خریدار حتی ندونه چه خودروی قراره که نصیبش بشه. آقای تفتی هم فرمودن از همراهان همیشگی برنامه ما، گفتن که آقای وزیر محترم سمت، اگر دولت بخواد یک کار درست و ارزشمند انجام بده، باید قرض الحسنه سود صفر رو جایگزین سود پول و رباخاری غلط بانکی بکنه. یکی از عزیزانم 0914-0394 گفتن که چه برنامه آقای وزیر برای کنار گذاشتن پدرخوانده های جا خوش کرده در حیات خلوتی به نام مافیای خودرو دارن. 0990-22 گفتن که مساله ساختمانی و آهانالات را تعاونی کنن برای ساخت مسکن. آقای خانم معینی از تهران گفتن که شما برای این روند چی کار میکنید؟ حالا نگفتن چه روندی. ممنون میشم باز کامل سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. 0912 64 یک نکته در مورد مالیات گفت داشتم و گفتن که اداره مالیات هیچ کنون این مسائل رو درک نمی کنه. اتفاقا اشاره داشتم به مشکلات بر سر راه تولید کنندگان. بله، سوال ما اینه که در آستانه هفته دولت هستیم، از شما میخوایم که هر روز یک پیام و یک خواسته از وزرای دولت رو برای ما بفرستیم و در برنامه ما اعلام میکنیم، به دولت مردانم میگیم که همچین پیام ها و نکاتی رو شما عزیزان فرستادین. امروز بگین چه پیام و چه خواسته از وزیر صنعت مدن و تجارت دارین. 30,000 10,35 سامان پیامکی ماست، به ما پیام بدین. یکی از عزیزان پیامک دادن و گفتن که تکلیف وزارت بازرگانی چه می شود؟ سوالی که از آقای علی آبادی دارم. نکته مهمیه، ما تو برنامه مختلف هم به موضوع اشاره کردیم. البته خبرهای اومد که خود آقای علی آبادی وزیر صمت هم مخالف تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت هستند. یکی از عزیزانم گفتن که وزیر چه برنامه‌ای دارن برای خصوصی سازی خالص فوری دو خودرو. حالا یه جمله دیگه گفتن درباره دو خودرو ساز، حالا من میگم همون دو خودرو ساز، که چه برنامه برای خصوصی سازی فوری این دو بخش دارن. بله، اینها بخش از پیام های شما شنوندگان عزیزه که در خصوص هفته دولت مطرح کردیم و خواسته هاتون و پیام هاتون به وزیر صنعت معدن و تجارت. حتما با ما در ارتباط باشین، ما این پیام ها رو به خود شخص وزیر میرسونیم. دعوت هم میکنیم از آقای علی آبادی که تشریف بیارن و پاسخ بدن. اگر نتونستن در برنامه ما حضور پیدا بکنن، حتما پاسخ مکتوب یا به صورت تلفنی باشون یک ارتباط خواهیم گرفت. یکی از عزیزان گفتن نباید بگیم وزیر مخالف احیای وزارت بازرگانیه، مگه اینکه ته دل وزیر رو خونده باشیم. چند شب پیش هم این پیامو داده بودن. بابا، ما بر اساس خبرهایی که منتشر شده بود و با آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم صحبت کردیم، این خبر رو گفتیم که آقای علی آبادی تو جلسه هیئت دولت مخالف بودن. با یکی دو تا نماینده هم که صحبت کردیم، این عزیزان هم اشاره کردن که آقای علی آبادی مخالف تفکیک وزارت بازرگانی بودن. والا ته دل وزیر رو نخونیم، چیزی بوده که گفته شده. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که بدون خط خوردگی رو گوش دادیم. ممنونم. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. به روایتی شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در شرافت دودمان و طهارت نسل مقامی به بلندای آسمان دارد. او از کانون وحی ریشه گرفت و حیات خیش را وامدار نیایی است که سرچشمه فیض خداوندی و سرسلسله انبیای الهی است. تاریخ نگاران در شرح زندگانی پر افتخار حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از بخشش‌های بی سابقه و انفاق‌های شگفت‌انگیز یاد کردند که نمونه‌های آن در سایر مقاطع تاریخ به سختی می‌توان دید. این امام همام در طول عمر خود دو بار تمام داراییش را به طور کامل بخشید و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کرد. نیمی از آن را برای خود نگاه داشت و نیم دیگر را در راه خدا انفاق کرد. شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ولایت مدار تسلیت عرض می‌کنیم. به ساعت 20 نزدیک شدیم.